بسم الله الرحمن الرحیم. سرمشق زندگانی ما فاطمیه است، ایام کامرانی ما فاطمیه است. دل را گره به موی ولایت زدیم و بس، میثاق آسمانی ما فاطمیه است. یک لحظه در هیاهوی غم گم نمی شویم، پیدا ترین نشانی ما فاطمیه است. برنامه تکامل انسان ز ما بخواه، سرلوحه مبانی ما فاطمیه است. این اشک ناب ماست بیان حیات ما، هنگام درفشانی ما فاطمیه است. داغی به دل نشسته که گفتن نمیتوان، دور غم نهانی ما فاطمیه است. ما روزه های زنده داغ مدینه ایم، مبنای روزخانی ما فاطمیه است. پهلو شکستگان ز قربت خمیده ایم، شرح قد کمانی ما فاطمیه است. اللهم صل على فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. بینندگان عزیز و ارجمند، خدمت همه شما سلام عرض می کنم. شب و روزتون به خیر باشه. انشالله که ایام بسیار پر برکت و پر از معنویتی رو سپری بفرمایید. ایام فاطمیه است و در این روزها و شبها ما در ویژه برنامه شهیده ولایت که امشب هم یکی دیگر از این برنامه رو تقدیمتون میکنیم، به بهانه شبهاتی که وهابیت مطرح میکنه، معارف فاطمی، معارف علوی، با مراجعه به قرآن و روایات نکات ارزشمندی رو از دین مبین اسلام به خودمون یادآوری میکنیم. به قول شاعر، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. انشاءالله که امشب هم بتونیم به این نکته ها بپردازیم، البته در حضور کارشناس ارزشمندمون که امشب هم قبول زحمت کردن و در استودیو حاضر شدن. حجت الاسلام و المسلمین توحیدی. جناب استاد، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. شبتون بخیر باشه.
سلام.
ایام خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، لا سیما علی فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین. عرض سلام دارم خدمت تمامی عزیزان بیننده برنامه. امیدوارم خداوند متعال برنامه‌ای مفید، مؤثر، رهگشا برای همه ما و شما مقدر و مقرر فرموده باشد. ما مسلمانان شخصیت‌هایی داریم که در تمام جهان به وجود آنها افتخار میکنیم.
بله.
از بعد علمی، اخلاقی، رفتاری در اوج هستند. به گونه ای که حتی غیر مسلمانان هم به شخصیت اخلاقی و انسانی و علمی آنها بسیار احترام میگذارند و اعتراف دارند. به قول یکی از نویسندگان مسیحی، شبلی شمایل، وقتی که درباره پیامبر اسلام سخن میگه، میگه درسته که من مسلمان نیستم، اما واقعا میتونم این آیات و مطالب ارزشمندی را که پیامبر اسلام بیان کرده میتونم اینا رو منکر بشم، انی و ان اکو قد کفرتو به دینهی هل اکفرن به محکم الایاتی. دیگری بولسلامه، یه نویسنده مسیحیست، مسیحی عرب، کتابی داره به نام ملهمت الغدیر. ایشون به مناسبت درباره حضرت علی علیه السلام سخن میگه. یه جا این چنین یادآوری میکنه، میگه که من وقتی که درباره حضرت علی مسلمان ها مطالعه میکردم، اخلاق و رفتار ایشان را بررسی میکردم، اونقدر عاشق و شیفته این اخلاق و رفتار شدم که هر کجا می نشستم سخن از علی می گفتم.
بله.
یه عده خیال کردن که من مسلمان شدم طرفدار حضرت علی، اونم جزء غالیان علوی ها.
عجب.
تا این حد گمان کردن، در حالی که نه، من مسیحیم، ولی عشق علی منو اینقدر جذب کرد که من مسیحی رو خیال میکنن علوی. در اشعارش میگه جلجل الحب فی المسیحی حتی اد من فرط حبهی علوی. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شخصیت والا مقامی هستند که اگر کسی این زندگی کوتاه آن بزرگوار را مطالعه کنه، هر کس، نه فقط شیعه و سنی، هر انسانی مطالعه کنه، از بعد انسانی و اخلاقی به زندگی این بزرگوار نگاه کنه، عاشق و شیفته این اخلاق و رفتار میشه. باز نویسنده دیگری مسیحی به نام سلیمان کتانی یک کتاب در مورد حضرت فاطمه زهرا نوشته. فاطمه الزهرا وتر فی غمد، ترجمه فارسی هم شده.
بله.
ایشون این کتاب رو می نویسه، جالب، در مقدمه کتاب نوشته انگیزه تألیف کتاب. میگه من دیدم عده‌ای زنان جامعه عرب الگوی زندگی خودشان را زنان غربی، اروپا و آمریکا قرار دادن. با خودم گفتم مگر ما عرب ها، نمیگه ما مسلمان ها چون مسلمان نیست، ما در جامعه عرب زنان با شخصیتی نداریم که زنان ما اونها را الگوی زندگی خودشون قرار بدن که برن دنبال زنان غربی. گفتم باید مطالعه کنیم زنان با شخصیت جامعه عرب را به زنان خودمون معرفی کنیم. و از دیگر سو در صدد این بودم که شخصیت‌های والا و به ویژه زنان با شخصیت جامعه عرب را به دنیای غیر عرب، به ویژه به دنیای غرب معرفی کنم که ما در میان خودمون چه شخصیت‌های مهمی داریم.
بله.
بررسی میکردم چه کسی را معرفی کنم. در مطالعاتم رسیدم به زندگی دختر پیامبر اسلام فاطمه زهرا. وقتی که مطالعه کردم زندگی ایشان را، دیدم ایشون صلاحیت داره که معرفی کنم، هم به زنان جامعه عرب بگم بابا ما در میان خودمون چنین شخصیت هایی داریم، ایشان را الگو قرار بدید نه زنان غربی را، و به دنیای غیر مسلمان ها هم بگم که به دنیای غیر عرب، عذر میخوام، به دنیای غیر عرب بگم ما عرب ها در میان خودمون چنین شخصیت هایی داریم، افتخار جامعه عرب هستن.
بله.
او از بعد جامعه عرب اون حضرت را مطرح میکنه، نه از بعد اسلامی. 200 صفحه درباره ایشون، حدود 200 صفحه یا بیشتر مطلب مینویسه. یه موقعی من با خودت فکر میکردم که یک مسیحی در مورد زندگی آن بزرگوار 200 صفحه مطلب نوشته. آیا بسیاری از مردم مسلمان ما اگر ازشون بخوایم یه برگه بدیم آقا اطلاعاتت را درباره دختر گرامی پیامبر اسلام بنویس، همان دختر گرامی که شیعه و سنی نقل کردن پیامبر خدا فرموده بهترین زن عالم است، آیا میتونن 2 صفحه 3 صفحه بنویسن؟ حد اکثر بیش از 2-3 صفحه میتونن بنویسن؟ ما کوتاهی در شناخت این شخصیت والا بسیار داریم.
متاسفانه بعد
اون فرد مسیحی موقعی که کتاب می نویسه درباره آن بزرگوار، او به امور تعبدی نمی پردازد. چرا؟ چون او مسلمان نیست که بیاد وارد این بحث بشه که مثلا چه آیاتی چه سوره هایی در شأن ایشان نازل شده، در شأن کل اهل بیت نازل شده، شامل ایشان است و یا این آیه شأن نزولش آن بزرگوار. اصلا این بحثا رو وارد
نمیشه.
یا فرمایشاتی که پیامبر گرامی اسلام، بزرگان اسلام درباره آن بزرگوار مطرح کردن، سراغ این مطالب نمیره، چون او تعبد به این مطالب نداره. فقط زندگی آن حضرت را از نگاه انسانی و علمی مطرح میکنه. با این نگاه میگه ایشون میتونه اصلا الگو باشه، نه اینکه فقط برای ما بگیم. ما گاهی میگیم الگوی زنان شیعه. اولا زن شیعه و سنی نداره، برای همه بله. نه تنها زنان، زن و مرد رفتار بله. و نه تنها زن و مرد مسلمان، زن و مرد عالم. اگر بخوان یک انسان والا از رفتار او درس بگیرن، فاطمه زهرا علیها السلام یکی از این افرادی است که در اوج است. و این مسیحیه میگه ایشون میتونه الگو باشه برای ما. اما اطلاعات مردم اندکه. حالا من به عنوان نمونه میگم.
بفرمایید.
ما یک خانواده نمونه بخوایم معرفی کنیم، بحث شیعه سنی و مسلمان و مسیحی را بگذاریم کنار. یک خانواده، یک زن و شوهری چندین سال با یک دیگر زندگی کردن، اما رفتارشون به گونه ای بوده که نه یک بار مرد کاری کرده که همسرش رو ناراحت کنه، حرفی نزده در تمام این مدت یه بار همسرش از دست او ناراحت نشده، و نه زن یک بار سخنی گفته یا کاری انجام داده که سبب رنجش خاطر همسرش بشه. حضرت علی می‌فرمایند، تعبیر قسم هم نقل شده، والله هرگز من یک بار ایشان را ناراحت نکردم و ایشان هم یک بار سبب ناراحتی من نشد. خب ما میتونیم بگیم این یک خانواده الگو، زنا مردان عالم، مسلمان مسیحی هر کس. میتونید این زندگی را الگو قرار بدید، زنها در نظر بگیرن طوری رفتار کنن که یه عمر زندگی میکنه یه بار همسرش از دستش ناراحت نشه، مرد آنقدر رعایت کند که در تمام طول زندگی یک بار سبب ناراحتی همسرش نشه. واقعا یه خانواده الگو هست یا نه؟
حتما نمیتوره.
رفتار با پدر در اون زمان که مسائل اخلاقی بسیار از بین رفته بود و مورد توجه نبود، رفتار فاطمه زهرا با پدر ببینید چگونه است. در زمانی که سن اندکی داره، سن فاطمه زهرا کمه، هنوز ازدواج نکرده، اما تو خونه با سن کم آنگونه با پدر برخورد میکنه که برای پدرش مثل یک مادر دلسوز این دختر کوچک کار میکنه، که پدر به او لقب میده مادر پدر، گویا برای من مادری داره، ام و ابیها. یه دختر کوچک اینقدر. بعد که ازدواج میکنه، نوشتن شیعه و سنی هم نقل کردن، رفتار فاطمه زهرا با پدر این گونه بود. هر موقع پدر بزرگوارش وارد منزل ایشون میشد، به استقبال پدر میرفت، ترهیب خوش آمد به پدر میگفت، دست پدر را میبوسید، او را به جای خود مینشانید. رفتار همیشه اینجوری، پدر وارد میشه حتما حرکت کند، به احترام استقبال کنه، خوش آمد بگه، دست پدر ببوسد و به جای خود بنشاند. در اون زمانی که مردم اصلا ادب و اخلاق و این چیزا حالشون نبود، موقعی که افراد مختلفی به خواستگاری این بانوی بزرگوار اومدن، خبردارم میشه افرادی اومدن ثروتمند، به تعبیر امروز برای مهریه میلیاردی به پول امروز پیشنهاد میدن.
محدودیتی نمیگذاشتن.
مثلا میگفته که آقا 100 شتر، امروز شما ببینید مثلا به پول ایران الان یه دونه گوسفند مثلا 4-5 میلیون حداقل، یک شتر 7-8 برابر یک گوسفند قیمت داره، خب حدود 40-50 میلیون یک شتر، 100 تا شتر 4-5 میلیارد. بعد میگفته بارش را هم بهترین پارچه زمان، یکی آمده اینجور میگه، اون دیگری میگه. اما حضرت پیامبر در مقابل اونا مقداری سنگریزه میریزه، یعنی این چیزایی که شما به رخ من میکشید
اصلا ارزشی برای من نداره،
برای من ارزش نداره، مثل سنگریزه است. حضرت علی علیه السلام میاد که آنچه داشته خیلی هم درآمد داشته، اما چون سخاوتمند است و مردم نیازمند، هر چه داشته داده در راه خدا. برای او یک شمشیر مونده، یک زره مونده و یک شتر. موقعی که حضرت علی مطرح میکنه، پیامبر تازه میگن اون شتر رو لازم داری، شمشیرم لازم داری، مرد جنگی، همون زره کافی است. به دخترش فاطمه زهرا میگه، رضایت میده، میگه آ اونا میلیاردی، این همه اصلا برای فاطمه زهرا هم رویش همینه،
بله،
خوشحال به اینه. بعد با زرهی که میفروشن ساده ترین وسائل زندگی حداقل تهیه میکنن و با کمال رضایت فاطمه زهرا وارد این منزل میشه. یه ذره بگه یا رسول الله، پدر جان، شما این همه افراد دارید که جانشون را فدای شما میکنن،
بله،
اشاره کنی همه چیز تهیه میکنن، اما خیر، یه بار کوچکترین اعتراضی که آخه این چقدر ساده است، چند تا ظرف گلی سفالی اینجوری، در حالی که پیامبر خدا در اون زمان علاوه بر این که به عنوان پیامبر الهی و اشرف انبیا پیروانی داشت هزاران نفر، ایشان در رأس حکومت بود، حکومت تشکیل داده بود،
بله،
به امپراتورهای زمان نامه می نوشت. در این حال ساده ترین زندگی را داره و این دختر با وجود این که افراد فراوانی هستن اشاره بکنه به کمک و خدمت ایشان و نوکری ایشان افتخار میکنه، اما زندگی را میاره در سطح پایین ترین افرادی که اونجا زندگی میکنن. شما امروزه ببینید یک کسی، یک دختری، پسری توی خانواده ای که پدرش یه موقعیتی داشته باشه، یه استاندار باشه، یه وزیر باشه، اصلا تیپ و جست و قیافه گرفتن این دختر و پسر کاملا مشخصه که این بالاخره، بله، این پدرش یه کاری است،
ارتباط با یه بزرگی داشت،
بله. اما دختر پیامبر اسلام با اون مقام معنوی و مقام ظاهری یه زندگی بسیار ساده‌ای میگه، حالا که عموم مردمه، زنان مدینه، اینا حتی گندم و خودشون آرد میکنن، با اینکه اون خیلی افراد داره که افتخار میکنن براش کار کنن،
بله،
میگه منم مثل بقیه این کار رو انجام میدم. اونی که غیر مسلمان ها و افرادی مثل سلیمان کتانی و دیگران جذب میکنه، اینه که این چه بانویی است که با این که این همه موقعیت داره، این همه پدرش موقعیت داره، اسم این جور ساده زندگی میکنه. یکی ساده زندگی میکنه نداره، خب خیلی مهم نیست، آدم نیازمند و فقیر تو عالم خیلی زیاده. اما کسی که میتونه مرفه ترین زندگی را داشته باشه، این گونه ساده زندگی کنه، خودش رو نبازه، اگر یه موقعی هم یه نفر اومده به عنوان خادم در خدمت ایشان کارا سنگین شده، با او قسمت میکنه، میگه یه روز کارها شما، یه روزم من، خودش رو در ردیف خادم خودش قرار میده.
بله، بله.
این گونه رفتارها فراوانه که واقعاً سزاوار از تمام مسلمان ها شیعه و سنی افتخار کنند به وجود چنین شخصیت والایی.
طیب الله، به به، چقدر شیرین بود که این لحظه های ما متبرک شد به نام پیامبر گرامی اسلام، حضرت امیرالمؤمنین و حضرت زهرای مرضیه، که انشاءالله هممون پیرو واقعی این بزرگان باشیم. و درست هم فرمودید، چقدر هم زیبا فرمودید که محدود کردن این بزرگان فقط به جامعه عرب، جامعه شیعه، جفا در حقشونه.
بله.
این افراد متعلق به کل بشریت هست.
بله،
ان شاء الله که همه قدردان باشیم. خب استاد توحیدی عزیز، اگه موافق باشید طبق روال برنامه شهیده ولایت بپردازیم به شبهاتی که در مورد حضرت زهرای مزی سلام الله علیها مطرح میشه و بعد از اون ان شاء الله پاسخ شما رو بشنویم. بسم الله، بفرمایید.
در کتاب صحیح بخاری و دیگر کتب اهل سنت نص حدیث به این صورت اومده: انا معاشر الانبیاء الى نورث ما ترکناه صدقه. ما معاشر گروه انبیاء، اینم نمایش بدم خدمت شما تا با چشم خود هم ببینید. بله، در کل پیامبران ارث مادی از خود به جایی نمیگذارن. ارث نبوت، بله، احتمال داره یک فرزندی نبوت پدر را به ارث ببره، منهی که خداوند بر او منت میگذاره، اما ارث مادی محاله. بله، این تصویر حدیث رو هم نمایش بدید خدمت دوست عزیزمون. روایات بسیار زیادی، یعنی من الان همین سرچ زدم تا حالا 137 ببینید، تصویر نمایش بدید یه لحظه اجازه بدید تا من این رو بالا ببرم. بله، الان نمایش بدید. زوم ممکن نیست تا خفرمان. انا لا نورث ما ترکناه صدقه. روایات در این باره بسیار زیاد در این مسند احمد بن حنبل بود، کتاب صحیح بخاری هم خدمت دوست عزیز نشان دادم. ببینید، لا یقتسم ورثتی، صحیح بخاریه، لا، اگر کامل نشون بدید ممنون شما تقبل، لا یقتسم ورثتی دینارا ولا درهما. بالا هم نشون میتاق فرمان کامل حدیث، لطفا کامل حدیث. لا یقتسم ورثتی دینارا ولا درهما ما ترکت بعد نفقت نسائی و معونت عاملی فهو صدقه. اون طرف هم نشون میده تقبل، لطفا تصویر رو، بله، کامل کلا متاق فرمان، بله بله. لا یقتسم، تقسیم نمی شود، حدیث رسول، لا یقتسم، تقسیم نمی شود میراث من دینارن ولا درهما، یه نه دینار، نه یک دینار و نه یک درهم. ما ترکتو، این چیزی که باقیمون، بعد نفقت نسائی، بعد از هزینه زندگی همسرم و همسرانم و معونت عاملی و کرایه کارگرانم فهو صدقه. از هزینه های زندگی همسرانم و کرای کارگرانم جدا کنید، بقیه همه صدقه است برای بیت المال.
بله، این کلیپ شوفر رو به اتفاق دیدیم و شنیدیم و باز هم همون حساسیت خاص و معناداری که نسبت به حق مسلم حضرت زهرای مزیه سلام الله علیها وجود داره. انشاءالله پاسخ این شبهه رو از زبان استاد توحیدی عزیز خواهیم شنید، اما از شما عزیزان هم دعوت میکنم که توی بحثای ما مشارکت بکنید و نظرات خودتون رو حتما به ما بفرمایید. خب جناب استاد توحیدی عزیز، ما در خدمت شما هستیم. ایشون اشاره کردن به صحیح بخاری و روایتی که از خلیفه اول نقل شده که به تعبیری ممکنه که نبوت از پیامبران به ارث برسه، اما ارث مادی از پیامبران به جا نمیمونه. بفرمایید.
اولا ما مکرر گفتیم که متاسفانه شبکه‌های وهابی به جای اینکه بیان اگر دلسوز اسلام هستند مطالب مشترک و وحدت بخش را بپردازند، غالبا به مسائل اختلافی میپردازند.
بله.
و گاهی از اوقاتم به تعابیر تندی که احساسات افراد را برانگیزند و به اختلافات دامن بزنند. حالا در اینجا هم اومده این بحث اختلافی رو اومده مطرح کرده و برای اثبات حرف خودش هم به اصطلاح استدلال میکنه به حدیثی در صحیح بخاری.
بله.
در این رابطه باید، خب چون مطرح شده انتظار این دارن مردم که دیدگاه شیعه هم در این باره روشن بشه. خیلی ها میپرسن آقا این شبکه‌های حرفا رو میگن پاسخش چیه و دیدگاه شیعه در این باره چیست؟
بله.
در این رابطه جهت روشن شدن دیدگاه شیعه باید عرض کنیم، اولا اگر کسی میخواد یه بحثی که مورد اختلاف نظر است بین دو مذهب یا دو تا دین، باید یا استدلال‌های عقلی رو مطرح کنه و یا اگر از کتاب نقل می‌کنه، یک کتابی مورد قبول هر دو گروه باشه، استدلالش به اون باشه. مثلا مسلمانان شیعه و سنی استدلال کنن به قرآن یا استدلال کنن به ادله عقلی که دلیلش عقلی، و یا اگر کسی می‌خواد استدلال کنه به کتابی که مورد قبول هر دو نیست، هر فردی باید برای طرف مقابل از کتاب‌های مورد قبول او و احادیث مورد قبول او استدلال کنه.
بله.
نه اینکه از کتاب‌های مورد قبول خودش برای طرف مقابل استدلال کنه. خب این گونه استدلالی هیچ موقع به نتیجه نمیرسه، یعنی یا نشانه اینه که طرف خیلی دور از وادی متوجه نیست داره چی میگه، یا این است که از بی مطلبی مجبور شده. خب ببینید، مثلا شیعه تو مسائل اختلافی گاهی اگر یه نظری میدن، نمیان بگن آقا برای مثلا برادران اهل سنت بگن که آقا چون تو کتاب ما اینجور نوشته شما باید قبول کنید.
منطقی نیست.
میان میگن که آقا مثلا این مطلبی که ما میگیم در کتاب صحیح بخاری صحیح مسلمم که شما قبول دارید، برای اهل سنت از کتاب اهل سنت مدرک بیارن.
بله.
طبعا اونها هم اگر میخواد یه مطلبی را برای شیعه اثبات کنه، باید از کتاب شیعه مدرک بیاره، نه اینکه بگه آقا تو کتاب ما اینجوره شما باید قبول کنید. خب اگر اینجور باشه که شما بیایید به کتابی که مربوط به خودتون هست استدلال کنید، گروه مقابلم میگه که تو کتاب ما اینجوری ضد اون نوشته شما باید قبول کنید.
ولی هیچ فصل مشترکی به وجود نمیاد.
به هیچ نتیجه ای نمیرسه. بله. مثل اینکه فرض کنید یه مسلمان با یه مسیحی بخواد بحث کنه، اون مسیحی بیاد بگه آقا تو کتاب ما اینجور نوشته شما مسلمونا باید قبول کنید.
ما هم میگیم که خب اینطور نوشته.
بله، مسلمونا میگن تو قرآن ما ضدش نوشته. خب هیچ موقع به نتیجه نمیرسه.
بله.
این نشانه ای که طرف یا اصلا متوجه نیست، حالیش نیست این مسائل را، یا بلد نیست و میخواد اینجوری مغالطه ای کرده باشه. بله. لذا در یه بحث اختلافی اگر دیدگاه شیعه و سنی متفاوته، اینجا شما نباید بگی که آقا تو کتاب ما اینجور نوشته. بعد از گروه مقابل دلیل بیاد.
بله، اصولی داره.
بله، مناظره باشد. گفتگوی علمی اصولی داره. این اصول رو نادیده گرفتن. این یه نکته.
بله، خیلی مهمه.
و اما در رابطه با این که خواستن بگن این هدفشون از این بحث این بوده که چون مطرح شده که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مطالبه ارث کردن، همین که ایشون اشاره کرده آقای بخاری در صحیح بخاری حدیثی رو ایشون نقل میکنن، حالا ما دیگه مثل اونا نمیگیم تو کتاب ما اینجور نوشته که بگیم شما باید قبول کنیم.
بله.
ما از کتاب اهل سنت نقل میکنیم. آقای بخاری در صحیح بخاری کتاب المغازی، چون خود صحیح بخاری بخش بخش کتاب کتابه.
بله.
در بخش کتاب المغازی
جنگ ها
بله غزوات رو داره، وارد بحث غزوه خیبر میشه، بابی داره به عنوان باب غزوه خیبر. اواخر اون باب یه بحثی رو مطرح میکنه از زبان همسر پیامبر عایشه بنت ابی بکر. ایشان نقل میکند که حضرت فاطمه علیها السلام یک کسی رو فرستادن سراغ ابو بکر پدرم و از او چیزهایی را مطالبه کردند، ارث مطالبه کردند، فدک مطالبه کردند. عبارت ایشان اینه: ارسلت فاطمه الى ابی بکر تساله میراثها من رسول الله. خب این بحث. بعد ایشون میگه که حضرت مطالبه کردن ارثشون را و فدک را و چیز دیگری را. در اینجا اگر دقت کنیم یه نکته مشخص میشه و اون اینه که مخصوصا اون زمان اگر یه پدری از دنیا میرفت ارث شد دیگه از کسی مطالبه نمیکرد. خب اون در اختیار بود، خونه بود، وسائل خودشون استفاده میکرد،
در اختیار اهل خانه بود.
آره. ترتیبی. اما وقتی که حضرت فاطمه حدیثو عزیزان آوردن،
بله.
ببینید ان عائشه ان فاطمه علیها السلام بنت النبی صلی الله علیه و سلم ارسلت الی ابی بکر، حضرت فاطمه فردی را فرستادن سراغ ابی بکر، تسأله میراثها من رسول الله، مطالبه کردن از او، خواستن ارثشون را از پدرشون رسول الله. خب یه سوال، چرا از ابوبکر خواستن ارثشون رو؟ معلوم میشه که دست گذاشته ایشان روی ارث فاطمه زهرا، ارث پیغمبر، دست گذاشتن که ایشون اومد آقا ارث پدر منه به من بدید برگردون. خب بعد میگه که ایشان در جواب گفتن که ما پیغمبر فرمودن از ما ارثی باقی نمیماند، همون حرفی که ایشون گفت، هرچی بمانه صدقه است. خب این مطلبی که ایشون نقل میکنن از نظر شیعه یک سری سوالاتی در رابطه با این حدیث مطرحه، و اون این که ایشان گفتن پیامبران هیچ ارثی ازشون باقی نمونه، پیامبر فرمودن. خب این مطلب را که اگر حکم خداست که ارثی باقی نمیمانه، این حکم مورد نیاز چه کسی هست؟ این مسئله که ارث از پیامبران نمیماند، پیامبران که قبلیا که گذشتن، بعد از پیامبر اسلام هم که دیگه پیامبری نخواهد آمد. پیامبر اسلام آخرین پیامبرانه. پس بنابراین این مسئله مورد احتیاج چه کسی است؟ اگر چنین مسئله‌ای حکم خدا باشه که پیغمبر میخوان بیان کنن، مورد نیاز وارثان پیامبر است.
بله.
موقعی که یک حکمی مورد نیاز افراد خاصی هست، یا باید به خود اون افراد گفت و یا توی جمعی بگی که اونام بشنون که این مسئله مورد نیاز شما بدونی،
یعنی آگاه باشید که به شما از من ارثی نخواهد رسید، بعدا نه پیگیر باشید نه مطالبه بکنید.
بله. یا به خودشون بگن یا تو جمع بگن اینا بشنوه.
بله.
اگر کسی بیاد یه مطلبی را که مورد نیاز فرد خاص یا گروه خاصی است و اونا کاملا هم در دسترس هستن،
بله،
به اون افراد این مسئله را نگه، تو جمع عمومی هم نگه، خصوصی به یه فردی که اصلا مورد نیاز او نیست بگه. این کار به نظر یه کار حکیمانه است، یه آدم فهمیده معمولی، نه یه پیامبر یه نابغه یا پیامبر، نه یه آدم معمولی، یه سوال، یه چیزی که مورد نیاز فرزندشه به فرزندش نگه، تو جمعم نگه، به یه غریبه ای بگه که بعد بر سر همین مشکل پیش بیاد او بگه اینجوری گفته، بگه نگفته.
بعیده.
خب پیامبر، پیامبران وظیفه اصلیشون رسوندن احکام خداست به مردم، اونم به صورت روشن، و ما علی الرسول الا البلاغ، یعنی وظیفه‌ای بر عهده پیامبر نیست مگر رسیدن مطلب به مردم، اونم باز آیه دیگه می‌فرماد البلاغ المبین.
بله.
رساندن روشن مطلب به افراد. خب اگر چنین مسئله ای وجود داشته باشه، این مسئله مورد نیاز وارث پیامبره. وارث پیامبر کیه؟ اولین وارث دخترش.
بله.
فرزندان دیگر که در زمان زنده بودن پیامبر از دنیا رفتن، فقط یه دختر باقی مونده بعد از پیامبر، این دختر باید اینه بدونه. وارث دیگر همسران پیامبر که اونا البته همشون یه هشتم میبرن.
بله.
وارث عمده فاطمه زهرا هستن. از دیدگاه اهل تسنن عمو هم ارث میبره، هم ردیف با فرزند. بله. ارث میبره. یه وارث دیگر هم از دیدگاه اهل سنت عباس عموی پیامبر، چون بقیه عموها از دنیا رفته بود. خب پیامبر آیا فاطمه زهرا در اختیارشون نبودن؟ رفت آمد نداشتن بهشون بگن؟ یه عمر تو خونه پیغمبر بزرگ شدن.
بله.
بعدم که ازدواج کردن خونهشون وصل به مسجد پیامبره. پیامبر یا نگفتن این مسئله را که معاذ الله پیامبر میرن زیر سوال، حکم خدا را حتی به فرزند خودشون نگفتن، که بعد این همه اختلاف و سر و صدا بشه. وارث دیگرم به قول اهل سنت عموی حضرت است، عبوس، به اونم نگفتن. وارث دیگر همسران، به احدی از این همسران هم نگفتن.
بله.
اما ابو بکر ابن ابی قحافه به عنوان پدرزن پیامبر، پدرزن در هیچ مذهبی و دینی وارث حساب نمیشه. شیعیان این سوال براشون مطرحه که چطور پیامبر آمدن مسئله مورد نیاز دخترشون، نه به دخترشون گفتن، نه به همسرانشون گفتن، نه به عرض کنم که عموشون گفتن. اینا که یه عمر با مرتبط بودن، همسران پیامبر تو خونه بودن، هیچ کدوم نقل نکردن همچه چیزی را. دختر پیامبر حکم خدا را به دختر خودشون نگفتن، بعد رفتن به یک غریبه ای گفتن که یه اختلاف بزرگی بین مسلمان ها درست بشه. یا باید بگیم پیامبر نگفتن، پیامبر میرن زیر سوال. یا باید بگیم گفتن، ولی با این که به دخترشون فاطمه زهرا گفتن شما بدان از من ارث نمیبری، ایشون نعوذ بالله دنبال مال حرام بودن، پدرم گفته ارث نمیدی، اما من میخوام، ناراحتم که چرا نمیدید. کدام یک؟ لذا هضم و پذیرش این حدیث برای شیعیان سخته. میگن ما نمیتونیم چنین چیزی بپذیریم. پس اگر پیامبر گفته باشن که ارثی از ما نمیماند، مقصود اینه که چون پیامبران به منزله پدر معنوی امتشون هستن، برای امتشون نیومدن ارث مادی بگذارن. امت پیامبر از پیامبر درهم و دینار ارث نمیبرن. ارث امت چیه؟ ارث معنویه،
هدایت،
هدایت، ارشاد، علم.
بله.
اما فرزندانشون، وارثانشون علاوه بر اون ارث معنوی مثل بقیه افراد ارث میبرن.
اشاره میشه که به انا بشر و مثلکم،
آیات از آیات قرآن میفرماید که للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. سوره مبارکه نساء. مردها از آنچه که پدر و مادرشون از خود باقی بگذارن و بستگان ارث میبرن، زنها هم از پدر مادرشون ارث میبرن. آیه شریفه را از زن آوردن. نفرمود که الا الانبیاء، همه ارث میبرن از الا فرزندان انبیاء، الا
استثنایی
تو آیه نیست.
بله.
گفتیم خب این برای شیعه میگن این حرف را ما چطوری قبول کنیم؟ بگیم پیامبر کوتاهی کردن که این حکم را به دخترشون نگفتن، به عموشون نگفتن، اختلاف و کینه و دو دستگی هزار و خورده سال به خاطر پیامبر کوتاهی کرد. یا باید اینه بگیم، یا باید بگیم پیامبر گفتن اما دختری که پیامبر فرموده با تقواترین زن عالم است، سیدت و نساء العالمین، سیدت و نساء اهل الجنه، سرور و در رأس تمام زنان بهشتی است. بهشت که جای پارتی بازی نیست.
آخه
ان اکرمکم عند الله اتقاکم. میگه آیا خداوند فرماد عزیزترین شما پیش خدا اونی که تقواش بیشتره. پس اگر فاطمه زهرا در بهشت در رأس، یعنی با تقواترین زن عالم است، این با تقواترین زن عالم دنبال مال حرام بوده، خب کدام یک؟ اینه که این مطلب به کلی برای شیعه قابل پذیرش
نیست.
این جور تفسیر، بله اگر فرمودن ممکنه فرمودن، ولی اگر فرموده باشن قطعا مقصودشون این نیست که فرزندان من ارث نمیبرن، ارث مادی، امت از من ارث مادی نمیبرن، من نیومدم برای مردم مثل پولدار یا بیاد بخواد درهم و دینار از خودم باقی بگذارم، برای مردم علم و هدایت، فرزندان مثل بقیه علاوه بر علم و هدایت مثل بقیه که از پدر مادر ارث میبرن، فرزندان من هم از پدرشون ارث میبرن. لذا آقای مسلم هم در صحیح مسلم نقل میکنه که حضرت علی علیه السلام آمدن، حضرت علی هم پیگیری کردن.
بله.
ارث حضرت فاطمه زهرا را. عباس عموی پیامبر هم آمد مطالبه کرد. پیامبر به دخترشون نگفتن، به عموشون نگفتن، یا باید بگن که آقا اینا دنبال نعوذ بالله مال حرام بودن. و حضرت علی که پیامبر فرموده انا مدینت العلم و علیون بابها.
بله.
ما علمت شیئا و قد الا و قد علمته علیا. من با عالم به هیچی نشدم الا که به حضرت علی گفتم. خب حالا به حضرت فاطمه زهرا نگفتن، به حضرت علی هم نگفتن که این همه با پیامبر بودن، یا به حضرت علی هم گفته بودن نعوذ بالله، حضرت علی میدانستن که ارث نمیرسه اما خواستن نعوذ بالله مال حرام بیان و مال بیت المال را بیان بخورن مثلا.
بسیار خوب. خوبه به این نکته هایی که جناب استاد توحیدی عزیز فرمودن بیشتر فکر بکنیم، ببینیم که چقدر منطق بین استدلالها وجود داره و خودمون صادقانه و با وجدان پاک قضاوت بکنیم. خیلی متشکرم از شما استاد توحیدی عزیز و همینطور از همه شما عزیزانی که همچنان کنار ما هستید و ویژه برنامه شهیده ولایت رو از شبکه جهانی ولایت میبینید و پیگیری میفرمایید. برنامه ما حدوداً 45 دقیقه دیگه ادامه داره.
حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرماید هر کس عبادات و کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت‌ها و برکات خود را برای او تقدیر می‌نماید. تنبیه الخواطر صفحه 108 و 437.
درود بر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. خیلی متشکرم از همراهیتون و از مشارکتی که با تلفن‌های خودتون در بحث ما خواهید داشت. الان هم یکی از بینندگان عزیز پشت خط ارتباطی ما هستن که انشاءالله تا لحظاتی که با ایشون صحبت خواهیم کرد، اما ازتون درخواست میکنیم که محوریت نکته‌هایی که مطرح میکنید حتما مباحث مرتبط با حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها باشه. خب در کنار شما عزیزان هستیم و گفتگوی خودم را آغاز میکنم با آقای احمد عزیز از افغانستان. احمد آقا خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، ما در خدمت شما ایم و نکته های شما رو میشنویم.
با سلام خدمت شما مجری گرامی و استاد بزرگوارتان. من یک سوال برای من پیش آمدم از کارشناس محترم، میخواستم امیر برام یه توضیح بده. تشکر میکنم. سوال ما اینه که ما این برنامه رو معمولا پیگیری میکنیم. هفته قبل کارشناس یک مطلبی گفت که به ذهن من به نظرم درست نیه. اون مطلبی بود که میگفت امام جمعه، امام جماعتی بنابر مذهب ما که مذهب حنفی و امام اعظم هسته، استاد میگفت نیاز به اذن حاکم داره. خب اینجا یک سوال برای من خلق شده و اینه که خب اب نداره نیاز به حاکم هم داشته باشد، و حاکم نباید اهل سنت باشد؟ خب یک حاکم شیعه وقتی یک امام جمعه اهل سنت را عزل و نصب کنه، آیا این یک دخالت در امور اهل سنت نیه؟ حق یک حاکم شیعه داره که انجام بده؟ امیر میخواستم کارشناس بزرگوار شما یک توضیح بده برای من. تشکر میکنم.
خیلی متشکرم از شما احمد آقای عزیز، شبتون بخیر باشه، انشالله استاد پاسخگو خواهند بود. متشکرم از تماس شما. خب جناب استاد توحیدی عزیز، هفته گذشته بود که جناب آیت الله رفعتی عزیز نکته‌ای در مورد این موضوع فرمودن که اگر شما نکته‌ای دارید میشنویم.
بله، ضمن تقدیر و تشکر از این بزرگواری که سوالشون را مطرح کردن، تقدیر و تشکر داریم. افراد سوالی دارن مطرح کنن.
بله.
ایشون فرمان که خب بحث احتیاج به اذن حاکم در فقه ما قبوله، اما حاکم باید اهل سنت باشه. بنده در رابطه عرض میکنم با توجه به این که خب عزیزانی هم که با بنده آشنایی دارن میدونن که من بالاخره اطلاعاتم نسبت به فقه و کلام و کتب برادران اهل سنت کم نیست، اطلاع دارن. در کتب فقه حنفی اولا تصریح کرده ان به این که جزء شرایط صحت نماز جمعه اذن سلطان است، اذن حاکم.
بله.
خب اینو حتی طلاب اهل سنت که در ایران، که افغانستان، پاکستان، هندوستان، تو کتابای درسیشون حتی که طلبه ها میخونن، کتابیش به نام مختصر القدوری، طلبه اهل سنت درس میخونن، فقهیست، کتابیست به نام هدایه، الهدایه فی شرح البدایه. در این کتاب ها و کتاب های غیر فقهی معروف، غیر درسی معروف، مانند حاشیه ابن عابدین و کتاب مبسوط سرخسی و دیگران، همه تصریح کردند که از شرایط صحت نماز جمعه اذن حاکم و سلطان است.
بله،
بدون او، یعنی نماز کسی برگزار کنه، نماز مردم رو باطل کرده، نماز خودش هم باطل. و هیچ یک از این کتاب ها هم قید این که حاکم سنی نداره. یک چنین قیدی که افراد ایشون می فرماین که باید حاکم، بله، ولی حاکم اهل تسنن. از نظر اهل سنت حاکم همین اندازه که حاکم مسلمان است، از هر مذهبی باشه، اذن حاکم گوینده شهادتین لازمه، چه شیعه چه اهل سنت. حتی به خاطرم رسید که یکی از علمای اهل سنت ایران یک کتابی نوشتن در استان بلوچستان به نام تحذیر المشتاق عن جمعت فر رستاق، یکی از علمای بلوچستان، چابهار، ایشون کتاب نوشته در بحث نماز جمعه. ایشون نقل می کند که در زمان رژیم شاه، یکی از بزرگان اهل سنت بلوچستان ایران، اسمم ایشون میاره به نام آقای مولوی تاج محمد بزرگزاده نسکندی، شخص معروفی در بلوچستان بوده، میگه ایشان رفته بود از استاندار زمان شاه اجازه بگیرد برای اقامه نماز، که حتی او پرسیده بود که او زمان اصلا استاندار تو فضای این مسائل دینی نبود، اسمن شیعه، اما اومده از او اجازه بگیره، که حتی او یک شیعه بود که سرش نمیشد، پرسیده بود هر چند چقدر میخوای، هر چند وقت یه بار میخواد نماز بخونید، گفته بود مثلا هر هفته، گفته بود برید هر روز بخونید، مانعی نداره،
حداقل حرام بله. نمیتونستید
خب. بله. یعنی یک کسی که هیچ مسائل رو نمیدونه و از نظر مذهبم شیعه است، عالم بزرگ، اونا زمان رژیم فاسد شاه میره اجازه میگیره. حالا آیا در رژیم جمهوری اسلامی در رأس یک شخصیت والا ایمانند مقام معظم رهبری حالا نباید اجازه بگیرن؟ اونجا نگفتن که آقا این استاندار شیعه است.
بله.
حالا این حرفا متاسفانه به نظر میرسه که یک سری افراد وقتی که تو مسائل سیاسی میفتن دیگه مبانی مذهبی و همه چیز زیر پا میره، یعنی از خودشون تو فقه اضافه میکنن، کم میکنن، این چیزا نداره که.
بله.
اصلا در فقه اهل سنت اینا که میگن یه مدرک وجود نداره که گفته باشه حاکم باید چی باشه؟ شیعه باشه. همونطور که عالم بزرگ اهل سنت هم اون موقع نگفته آقا این استاندار مثلا یا اینا اهل تسنن نیستن، باید بریم از اهل تسنن اجازه بگیریم، همچه چیزی نیست. لذا بنده اعلام میکنم، واضحه، ولی هر کس در هر کجای ایران یک نفر اهل سنت حنفی، یک عالم مولوی، اگر بدون اجازه حکومت نماز جمعه اقامه کنه، قطعا طبق فقه حنفی نمازش باطله و نماز مردم رو هم باطل کرده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد تویدی عزیز و همطور امیدوارم که احمد آقای عزیز به پاسخ سوال خودشون رسیدن.
حالا من در تکمیل یه نکته دیگری هم عرض میکنم که ایشون یه تعبیری هم داشتن که آیا این امر دخالت در امور اهل تسنن نیست؟ جواب اینه که این دخالتی است که باید بشه خود فقه اهل سنت میگه.
بله.
فقه اهل سنت میگه اگر حکومت در اینجا دخالت نکنه و اجازه نده، نمازتون باطله. بله، باید حکومت دخالت. علاوه بر این که این دستور آمده، یه دستور دیگری هم بنده اشاره میکنه.
بفرمایید.
این دیگه در فقه مذهب حنفی تنها نیست، در کل مذاهب اهل سنت هست که اطاعت اولی الامر مسلمان لازم است. در رأس حکومت اگر فردی مسلمان هست، ولو این که حتی اهل سنت میگن حتی عادلم نباشه،
بله،
اطاعت اوامر او واجبه. نگفتن اوامر در امور دینی دنیوی، اصلا امامت اینا بعضیاشون نمیدونم یا مطالعه نکردن یا فراموش کردن یا نمیدونم چجوره. امامت را تعریف میکنن علمای اهل سنت، ریاستون، از جمله در آقای علامه تفتازانی در کتابی داره به نام شرح المقاصد، در کتاب اعتقادی است، در الازهر مصر قبلا تدریس میشده، میگه امامت ریاستون عامه فی امور دین و دنیا. امامت ریاست عام در امور دین و دنیاست، یعنی حاکم در امور دین و دنیای مردم حق دخالت داره و باید دخالت کنه. علاوه دخالت یه موقع به این معنا که بیاد افراد رو اجبار کنه خلاف مذهبتون عمل کنید، این خوب کار بدیه،
بله.
اما این که دستور بده اینجا نماز بخوانن، اونجا این کار رو نکنن، این آقا نماز بخونه، این اصلا در شأن حکومته. از نظر فقه تسنن نماز جمعه جزء شؤون حاکمه، در اصل باید خود حاکم بخونه، اگر نه هر کسی که او دستور داد، و الا اگر بدون دستور بشه نماز باطله. نماز در فقه حنفی اینه. اما دخالت، من نمونه دخالت چیه؟ یه موقع بیان بگن آقا شما نماز مثل اهل تشیع بخونید، این دخالت در مذهب. یه موقع بیان بگن آقا مثلا توی برای اهل سنت امام جماعت شیعه شما حتما باید پشتر این امام جماعت شیعه نماز بخونید. خب شما اهل سنت کتاب اهل تسنن نخونید، کتاب اهل تشیع بخونید. عربستان نمونهش من براتون میگم که این آقایون به جایی که تقدیر و تشکر بکنن از جمهوری اسلامی، ایرادم دارن. دخالت یعنی این. زمانی که وهابی ها در عربستان به قدرت رسیدن،
بله،
اونجا اومدن دستور میدن که شما تو مساجد شیعه تو عربستان، شما میدونید یک منطقه شرقیه عربستان اهل تشیع هن، احسا حدود 60% اهل تشیع شیعه 12 امامی هن، قطیف کنار بحرین،
بله،
90% شیعه 12 امامی هن. دستور علماء وهابی اون موقع از حاکم میخواهند که شما یه نفر بفرست تو این مناطق شیعی، به اینها بگوین برای مساجد شیعه ائمتن و مؤذنین من اهل سنه. آقای ابن بشر از حکومت میخوان، آقای ابن بشر را بفرستید مأمور کنید که تو مساجد شیعیان مؤذن سنی باید بگذارن، امام جماعتشون هم سنی بگذارید، مراسمی هم که ما قبول نداریم، ما خلاف و بدعت میدونیم، جلو همه اینا رو بگیرید. دخالت یعنی اونا شیعه ها اینا رو جائز میدونن، نه ما جائز نمیدونیم، نمیگذاریم انجام بدید. امام جماعت هم براتون میگذاریم، 5 وقت امام جماعت سنی میگذاریم، مؤذن سنی، شیعه ها باید پسر اینا نماز بخونن. جمهوری اسلامی این کار کرده؟
نخیر.
دخالت. ببینید حالا عزیزان، ببینید ادر رو سنیه از کردم، عزیزان آوردن عبارات را، ببینید میگه مثلا کارهایی که انجام میدن از این کتاب الدرر السنیه فی العجبة النجدیه در چاپ عربستان داره دستوراتی که دادن به اینها، از جمله میگه که مما یقیمون به شعائر مذهبهم الباطل و یمنعون من زیارت المشاهد. میگه شیعه ها را، صفحه 317 جلد 9، شیعه ها باید منع بشن از زیارت حرم ها و مشاهد مشرف،
بله،
و کذالک یلزمون بالاجتماع للصلوات الخمس، الزام باید بشن شیعه ها، قبلش درباره روافض به تعبیر خود صحبت میکنه، الزام بشن به جمع شدن برای نماز 5 گانه هم و غیرهم فی المساجد، روافض به قول اونا شیعه ها و غیرها توی مساجد جمع بشن، و یرتب فیهم ائمه و مؤذنین و نوابا من اهل سنه. اونجا تعیین بشود امامانی، امام جماعت و مؤذن و نائب امام جماعت و مؤذن همه من اهل سنت و یلزمون تعلم ثلاثت الاصول. بنیانگذار وهابیت یک کتاب داره به نام ثلاثت اصول، میگه باید همه اینا رو الزام بکنین، باید کتاب ثلاثت اصول محمد ابن عبدالوهاب را بخونن.
بله،
دخالت در امور مذهبی یعنی این. حالا جمهوری اسلامی این همه رعایت میکند، حالا اون چیزی که دستور فقه هست که باید با اجازه نماز امام جمعه رو باید حاکم تعیین کنه، نماینده ولی فقیه باید تعیین کنه طبق فقه. بعد بعضی آدم ها نادان میگن آقای دخالت در امور مذهبی، این دخالت که فقهتون میگه و دخالت اینه که بیان بگن آقا شما باید کتابای شیعه رو بخونید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. همچنان با شما ایم با ویژه برنامه شهیده ولایت و در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با آقا مرتضای عزیز از مشهد مقدس. آقا مرتضا خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، نکته های شما رو میشنویم.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم از شما، در خدمتتون.
سلام بزرگواری،
سه سوال می‌خواستم از معذرت می‌خوام.
فکر می‌کنم یکی از علما و مولوی‌های اهل سنت مطرح کردن که نمازی که بر حضرت زهرا سلام الله علیها خونده شده، این رو حضرت علی اینطور فرمودن که ابوبکر شما از من سزاوارتر هستی و تو بیا نماز رو بخون، و نماز حضرت زهرا سلام الله علیها رو خلیفه اول خونده براشون. این صحت داره یا نه؟ من به نظر این مطلب عجیبی اومد، استاد اگر لطف کنم توضیح بدم.
بله،
دوم هم که باز اون هم عجیب هست، اینه که عقد و طلاقی که در اهل سنت واقع میشه، میگفتن که به شوخی هم اگر باشه این عقد و طلاق واقع میشه، یکی به یکی شوخی بکنه بگه که من طلاقت دادم، همسرش رو بگه طلاقت دادم، این واقعا طلاق داده میشه ولی شوخی بگه. یا اینکه مواردی که به اجبار باشه، یه کسی تفنگ بذاره یه پیشونی یکی بگه همسرت طلاق بده و اونم همین جمله ای که طلاق دادم رو بگه، واقعا طلاق داده میشه با اکراه و اجبار و با شوخی و با همه چی، هم عقد هم طلاق اجرا میشه. این صحت داره واقعا همینجوریه بین اهل سنت؟
این دو سال، سوال دیگه هم دارید آقای؟
نه، همین دو سال رو استاد محترم.
خوب، خیلی متشکرم از تماس شما، شبتون بخیر باشه. خب جناب استاد، تخمیت شما هستیم. اولین شبهه در مورد اقامه نماز حضرت زهرا سلام الله علیها توسط خلیفه اول، آیا صحت داره؟
ببینید، معتبرترین کتاب برادران اهل سنت کتابی است معروف به صحیح بخاری.
بله.
که این کتاب را میگن بعد از قرآن، ما از همه بیشتر به این کتاب اعتماد داریم و هر کتاب دیگری خلاف او بگه، این کتاب را بر او مقدم می‌داره. نقل این کتاب اعتبارش از همه بیشتر.
بله.
در این کتاب دقیقاً خلاف این مطلبی که ایشون گفتن، چون فرمودن یک عالم اهل سنت چنین گفته.
بله.
اگر هر کس چنین گفته و مخصوصاً اگر به بخاری نسبت داده باشه، خلاف واقع گفته. عذر می‌خوام، بعد میگم دروغ گفته.
بله.
چون تو صحیح بخاری، آقای بخاری نقل فرموده اند که وقتی که حضرت فاطمه زهرا از دنیا رفتن، فلما توفیت، من این عبارت صحیح بخاری رو براتون
میخونم،
از کتاب المغازی اواخر باب غزوه خیبر، ایشان داستانی که گفتیم مطالبه ارث و غیره و حضرت فاطمه زهرا ناراحت شدن، قطع کلام کردن، اینها رو هم خوبشون نقل میکنن. بعد میگن که ایشون مینویسد فلما توفیت، همین که وفات فرمود حضرت فاطمه سلام الله علیها، دفنها زوجها علیون لیلن، عبارت ببینید، وقتی که وفات فرمود دفن کرد ایشان را همسرش علی علیه السلام لیلن شبانه، ولم یؤذن بها ابابکر، اطلاع نداد، اعلام نکرد، از آن یعنی اعلام، اطلاع ندادن به این قضیه ابابکر را، اصلا خبر ندادن، و صلا علیها، خود حضرت علی بر او نماز خواندن.
بله.
اگر کسی غیر از این گفته باشه و این تعبیر که به قول ایشون گفتن که ای ابابکر تو بیا نماز بخوان تو سزاوارتری، این کذبه، کذب محض. تو صحیح بخاری چنین چیزی نیست، بلکه تو صحیح بخاری دقیقا خلاف این مطلبه. حالا من تعجبم که اگر یه عالمی اینطور چیزی گفته باشه، این خیلی زشته که یه نفر عالم به عنوان یه عالم بیاد اونم به کتاب خودشون تهمت بزنه، دقیقا نقیض آنچه ضد اون چیزی که تو کتابشون هست به کتاب نسبت بده. این کتاب صریحاً میگه حضرت علی خودشون نماز خوندن، اصلا به ابوبکر اطلاع ندادن، حضور نداشته که بخواد نماز بخونه.
بسیار خوب،
این نکته اول.
و سوال بعدیشون زیاد مرتبط با بحث ما نیست، اما خوب برای احترام به آقا مرتضی عزیز رو مطرحش میکنم. شما بفرمایید که عقد طلاق چقدر در اهل سنت راحت، چه به اجبار چه به شوخی، میشه اینقدر راحت طلاق داد؟
بله، عرض کنم که برادران اهل سنت در رابطه با این بحثی که ایشون میگن معتقدن که اگر کسی به شوخی عقد ازدواج بخونه، این همسر او میشه. به شوخی هم مثلا کسی به فردی بگه آقا من دخترمو به ازدواج شما درآوردم، به شوخی هم بگه، این دختر زن او میشه. بله. و عکسش هم، اگر احیانا کسی با خانم شوخی کنه بگه آقا من تو رو طلاق دادم، تو سه طلاقی، اگر به شوخی هم باشه، برادران اهل سنت در فقه اهل سنت اینه که این زن مطلقه میشه دیگه، شوخی هم کرده، قصد جدی هم نداشته، با شوخی هم. بعد در این رابطه میگن ما حدیث داریم، میگن که ما در کتب خودمون حدیث داریم از قول پیامبر، میگن پیامبر فرموده ان که چند چیز هست که شوخی جدیش فرقی نمی کنه، یکی بحث نکاح، یکی هم بحث طلاق. این در چهار مذهب اهل تسنن هست. و اما سؤال سومی هم ایشون داشتن، بحث این که پرسیدن آیا طلاق اجباری هم درست می دونن یا نه. این که مثلا یک کسی زور کنه اصله بگیره بالای سر کسی بگه آقا تو باید زن تو طلاق بدی. مذاهب اهل سنت سه مذهب همانند شیعه میگن نه، این درست نیست. طلاق اجباری و اکراهی باطله. خب این زنشو میخواد، چه بسا از این همسر چندین بچه داره، هیچ مشکلی ندارن که با حال از هم جدا بشن. بله. حالا یه نفر فرض کنید طرف تو بیابون رو از جهتی اصله بگیره بالا سرش بگه آتو باید زن تو طلاق بدی، سه طلاقه کنی. خب شیعه میگه این ارزش نداره، از ترس این که اگر نگوید میکشدش بگه. شیعه میگه این ارزش نداره. اهل تسنن هم همینو میگن، یعنی مذهب شافعی، مذهب مالکی، مذهب حنبلی هم میگن که آقا نه، ارزش نداره. بلی در مذهب حنفی، در یک مذهب، مذهب حنفی که البته مثلا بلوچستان ایران، اهل تسنن ایران غالبا برادران و خواهران بلوچ و ترکمن و اهل تسننی که در بعضی از شهرهای خراسان هستند و اهل تسنن افغانستان، پاکستان، هندوستان حنفی هستند. در مذهب حنفی این مطلب هست که اگر کسی اجبار کرد، ولو رو زور و اجبار بوده، همسرش رو طلاق داده، اون زن طلاق میشه، مطلقه میشه. حتی اگر اجبار کرده باشه اسلحه بگیره بگه شما باید همسرتو سه طلاقه کنی و اونم گفت آقا همسرم سه طلاقه، این دیگه واقع شده.
بسیار خوب، نمیدونم یک نکته.
بله، این نکته ایست بالاخره. حالا لابد برای خودشون استدلالی چیزی دارن، ولی که پرسیدن فقط نسبت به مذهب حنفی این مطلب درسته، بقیه مذاهب نه.
بله. خیلی متشکرم از همتون که همچنان در بحث های ما مشارکت میکنید و سوالات خودتون رو میپرسید. جناب استاد، آقای بهادری عزیز از کرج پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای بهادری، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه، در خدمت شما ایم. آقای بهادری عزیز، ما در خدمت شما هستیم و نکته های شما رو در مورد موضوع بحثمون میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر در خدمت حضرت استاد توحیدی بزرگوار.
و علیکم السلام.
حضرت استاد توحیدی عزیز، در کتاب مسلم، در کتاب الایمان، مسند احمد چاپای قدیم جلد 1 صفحه 458، مسند بیهقی جلد 10 صفحه 90، چند جلد ما روایت 5532 آوردن که رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن هیچ پیامبری نیست الا مگر این که 12 انسان یعنی وصی و جانشین داشته باشه، یعنی تمام پیغمبران. من هم 12 نفر وصی دارم که امامان اثناعشر هستن. پس پیغمبران گذشته 12 وصی داشتن و انسان های صالح هم بودن که سنت پیامبران خودشون رو محافظت میکردن. سوال من از جناب عالی اینه، اگر این 12 امام از طرف پیامبر اسلامی هستن، پس آقایان وهابی به شما بفرمایید اینا کیا هستن؟ سوال دوم، هیچ پیامبری بدون حواریون نبوده و هیچ حواریونی نیست که محافظ سنت پیامبرش نباشه. حالا آقایان جناب ابوبکر و آقای جناب عمر اومدن چیکار کردن؟ سنت پیامبر رو آتش دادن. پس حواریون که اصلا نبودن دیگه، چون آتش دادن سنت پیامبر رو. شما به ما بفرمایید کیا بودن؟ طبق متون دست اول اهل سنت محترم، آقایان بعد از پیامبر آمدن بر امور مسلط شدن و تمام آنچه که به نام سنت بود بر باد رفت، یعنی خود متصدی کشور اسلامی شدن. پس رسول خدا طبق متون اهل سنت فرمودن هیچ پیامبری نیست که محافظ سنت نداشته باشه، یعنی وصی. محافظین من هم 12 نفرن. آقایون اگر قبول ندارن بفرماین کیا هستن این 12 نفر؟ حواریون حضرت عیسی ابن مریم هم 12 نفر بودن. اینو به ما شما جناب علی توضیح بدید. پس سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی متشکرم آقای بهادری عزیز، شب شما بخیر و خدا نگهدارتون. خب جناب استاد، ما در خدمت شماییم.
بله، عرض کنم خب ضمن تشکر از جناب آقای بهادری، در واقع سوالی کردن، میخواستن ببینند که دیدگاه اهل سنت در این قضیه چیست. بله. و فرمودن، اشاره کردن به روایاتی در کتب برادران اهل سنت اومده که پیامبران گذشته هر کدام 12 وصی داشتن.
بله.
و پیامبر اسلام هم فرمودن من هم 12 وصی و جانشین دارم. بله، این مطلبی که ایشون فرمودن یه چنین روایاتی در صحیح بخاری هم هست، در صحیح مسلم هم اومده به این تعبیر. مثلا در بخاری مسلم داره که حضرت فرمودن که یکون و اثنا عشر خلیفتن، 12 جانشین من دارم. و باز آقای مسلم بله یه حدیثی نقل فرمودن در صحیح مسلم کتاب الاماره، ایشان نقل میکنن که پیامبر فرمودن که اسلام عزیز میماند، از حالت عزیز بودن و عزت زوال پیدا نمیکنه تا زمانی که 12 امیر و خلیفه مردم را رهبری کنند. اینم
بله
عزیزان عبارت آوردن، لا یزال الاسلام عزیزن الا اثنی عشر خلیفتن. ایشون اشاره به این بحث داشتن که حضرت فرمودن اسلام عزیز خواهد بود تا 12 جانشین.
بله.
سوالشون دارن این بود که خب اولا پیامبر فرمودن 12 جانشین، برادران اهل سنت میگن 4 جانشین، 4 خلیفه. این هم تعبیر حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم بحث 12 جانشینه. خب ایشون سوالشون بود که برادران اهل سنت اینه چطوری توجیه میکنن با اینکه پیامبر میگن 12 تا، آقایون میفرمان 4 تا، این چطور میشه؟ و بعد گفتن که خب اینها هم که جانشینان هستن، اول اینا چه کسانی هستن؟
بله.
در مورد که چه کسانی هستن، علمای اهل سنت در شرح این حدیث نظرات بسیار متعددی، یعنی نظر واحدی رو ذکر نکردن که بگیم تمام آقایان و علمای اهل سنت فرمودن این 12 تا این افرادن.
بله.
یه دو اومدن مثلا گفتن که 4 نفر، همین 4 خلیفه ای که معتقدیم. بعد عده‌ای فرمودن نفر پنجم امام حسن علیه السلام که بعد از حضرت علی علیه السلام ایشون هم حدود 6 ماه حکومت ظاهری داشتن، گفتن خب ایشون هم نفر پنجم. بعد از امام حسن علیه السلام معاویه آمد روی کار، ادعی گفتن ایشان هم خلیفه ششم
باشه.
البته خب یه مقدار اینجا سوال پیش میاد که با توجه به جنگی که معاویه با حضرت علی علیه السلام داشته و با امام حسن، یه مقداری سوال انگیز میشه که چطور این کسی دوتا امام با هم بجنگند و هم حضرت علی مایه عزت اسلام باشند، هم اون کسی که با ایشون جنگیده مایه عزت اسلام باشه، امام حسن مایه عزت اسلام باشه، که دشمنشون هم بالاخره نمیشه گفت کسی که با کسی می جنگه بگیم باهاش دوست اما میخواد بکشدش.
اینها
یه مقداری خب بالاخره این برای سوال انگیز میشه، چطور هم حضرت علی مایه عزت اسلام، اون کسی هم که شمشیر علیهشون میکشه اونم مایه عزت اسلام. این مقدار سوال. علی حال ادعی معاویه رو هم ذکر کردن، بعد که به یزید میرسه ادعی گفتن که حالا یزید رو حذفش کنید، چون بالاخره یزید نمیشه خیلی دفاع کرد اینا. بله. گفتن لزومی نداره که ما بگیم اینا پیوسته باشه. البته اینجا این سوال باز پیش میاد که عبارت حضرت لا یزاله، تا زمانی که این 12 باشن قطع نمیشه. بله. ظاهر این که اینا پیوسته پشت سر همن، نباید فاصله بشه. اگر فاصله شد در وسط قطع میشه عزت اسلام. بله. اینجا داره لا یزال الاسلام عزیزن. علایان گفتن حالا شما یزید رو نادیده بگیرید، بعضی افراد رو نادیده بگیرید، مثلا تو بنی امیه عمر ابن عبدالعزیز نسبت به افراد دیگر خوب بهتر بوده، یک سری کارهای مثبت داشته، یکی هم ایشون مثلا گفتن عمر ابن عبدالعزیز هم شما مثلا نفر هشتم در نظر بگیرید یا هفتم هشتم ایشون. و همچنین بعضی آمدن گفتن که مهدی عباسی هم در میان عباسیان مانند عمر ابن عبدالعزیز میان بنی امیه بوده، از بقیه بهتر است. اینم یکی بله مثلا اینو هشت و نو تا مثلا یکی دو تا اینجا آوردن. گفتن یکی هم همون حضرت مهدی آخر الزمان ایشون هم، و حالا یکی دو تاش هم بعدن انشاءالله روشن میشه دیگه، لازم نیست همین الان. یعنی این که ایشون فرمودن بخوام بگیم که دقیقاً تمام علمای اهل سنت فرمودن این 12 این افراد هستن، چنین چیزی نیست، یه وحدت نظری وجود نداره. لذا آقای نووی که به ایشون گاهی تعبیر میشه امام نووی که مهمترین شرح دهنده کتاب صحیح مسلم هستند، در اینجا مفصل توضیحات میدن و میفرمان آرا در این قضیه مختلفه، نظر خاصی دقیق وجود نداره که جناب آقای بهادری پرسیدن نظر برادران اهل سنت در این باره چیه. و نکته دیگر هم فرمودن که خب حواریون هر کسی هر پیامبری برای حفظ میراث او و سنت او و راه و رسم او هستند، و خب این افرادی که وارث سنت پیامبر می‌خواست حفظ بکنن اینا چه کسانی بودن. و بعد برای ایشون البته سوالی بود که خب باید افرادی که به عنوان وارث پیامبر می‌خواد باشن سنت پیامبر رو حفظ کنن. بله. این سوال پیش اومده برای ایشون که خب بعضی از اینا احادیث پیامبر رو از بین بردن، و البته مطرح می‌کردن که ما میترسیم بعضی از این احادیث واقعیت نداشته باشه، ساختگی باشه، این حال لذا گفتن نه از بین بره. و یا جهات دیگر گفتن میترسیم که اگر مردم دو سراغ این احادیث برن از قرآن باز بمانن، لذا بهتر اینه که مردم به هم قرآن مطالعه کنن. این هم یک جهاتی ذکر کردن که البته باز شیعیان یه مقدار این مطالب براشون پذیرشش سخته، به این معنا که بگن حالا چون احتمال داره که بعضی از احادیث ساختگی باشه تمام احادیث ممنوع بشه.
بله.
خب میگن اینجوری درست نیست، اگر حق و باطلی با هم قاطی شد باید جدا کرد، نه اینکه همه رو از بین برد.
بله.
سواله و از این جور سوالا بالاخره دارن. اینا بحثای علمیه، باید به این کتاب ها مراجعه کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما استاد توحیدی بزرگوار. سرکار خانم منصوری از تهران پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم منصوری خدمت شما هم سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه، در خدمت شما ایم.
سلام علیکم، خدا قوت.
متشکرم.
علیکم سلام.
درستی من در مورد مطلبی که شما اول برنامه گفتین چند شب هم داره تکرار میشه که وقتی خانم سیدت نسال آمدنین تدکشونو میخوان جناب ابوبکر میگن که پیامبر از خودشون اسم نمیذارن، تنها دلیلشون هم همین بود، دلیلی دیگه این نیاوردین. بعد مثلا اینکه تنها دلیل اهل سنت همین یه دونه بود. خب شما اینجا این سوال مطرح کردین جناب استاد که خیلی جالب بود که چرا فقط به شما مثلا جناب ابوبکر گفته، چرا به بقیه نگفته، چرا به حرات نگفته، مثلا چرا به مولا امیرالمومنین نگفته، همون مولایی که دستشون گرفتن و گفتن من کنت مولا فاضل مولا و من اینو خیلی دوست دارم، شما هم دوست داشته باشین، اینقدر براش مهم بوده که گفته من دوستش دارم، شما هم دوستش داشته باشین، چرا به ایشون نگفت؟ سوال خوبی مطرح شد اینجا. من میگم آیا اون زمان برای مردم اون زمان اون این سوال پیش نیومد؟ حتما پیش اومد. از ابو از جناب ابوراد حتما پرسیدن چرا فقط به شخص شما گفته. من میخوام ببینم جواب جناب ابوراد اون زمان چی بوده. بالاخره ایشون خلیفه مسلمین بودن، باید جواب منطقی و عاقلانه بدن، قرآنی بدن، از لحاظ فقه باید همیشه بدونن. یه میخوام ببینم جوابشون چی بوده که چرا مثلا فقط به شخص شخص شما گفتن، هیچ کس دیگه نمیدونه. سوال حتما اون موقع پیش اومده، جوابشون چی بوده. ممنونم، متشکرم، خدافظ.
ما هم از شما متشکریم سرکار خانم منصوری بزرگوار، شب شما هم بخیر باشه. خب استاد، آیا صدر اسلام این سوال برای مردم پیش نیومد که جناب ابوبکر چرا فقط به شما این نکته را حضرت فرمودند؟
بله، عرض کنم که جایی نیومده که این مطلب، ولی حضرت فاطمه علیها السلام با اون موضع منفی که در برابر این قضیه گرفتن، حضرت خواستن بگن که این حرف درست نیست. یعنی در واقع زبان حال حضرت فاطمه این بود که اگر چنین حرفی بود پدر من به خودم میگفتن.
بله.
اگر قرار بود که من از ایشان ارث نبرم، خب من که دوردست که نبودم، یه عمر تو خونه پدرم بزرگ شدم،
به خودم میگفتن.
بعد از ازدواجم که خونه من وصل بود، پیامبر این همه شش ماه اومد در خونه ما آیه تطهیر خون، خب یه بار نیومد این مسئله رو به من یاد بده بگه دخترم شما بدان از من ارث نمیبری که ما حرفی نزنیم. حضرت فاطمه زهرا موقعی که این پاسخ میشنوند ناراحت میشن، عصبانی میشن، به تعبیر آقای بخاری، فوجدت فاطمه علی ابی بکر فهجرته فلم تکلمه، عصبانی ناراحت قطع کلام میکنن. ایشون در واقع میخوان بگن این قابل قبول نیست که پیامبر مسئله مورد نیاز من به من نگفته باشن، به شما گفته باشن. و حضرت علی علیه السلام هم این هرگز قبول نداشتن.
بله.
و عباس عموی پیامبر هم این قبول نداشتن که این سخن پیامبر باشد، اونم به اون معنایی که آقایون میخوان بگن، یعنی ارث مادی نمیرسد. لذا تعبیری من نمیخوام خیلی نقل کنم، فقط برای محققان اهل سنت آدرس میدم، دوستان خواستن برن عبارت آوردن فوجدت فاطمه و علی ابی بکر. میگه موقعی که سطر بالاتر میگه فعبا ابو بکر ان یدفع الی فاطمه منها شیئا، ابا کرد، خودداری کرد ابو بکر از این که به حضرت فاطمه بپردازد بعضی از این چیزایی که ایشون خواسته بودن، بس ارثشون و فدک را. بعد میگه فوجدت فاطمه تو علی ابی بکر فی ذلک، حضرت وجدت یعنی غضبت، غضب فرمودن، عصبانی شدن حضرت بر ابوبکر در این رابطه، فهجرت و قهر کردن، فلم تکلمه حتی توفیت، دیگه هرگز با او حرف نزدن تا موقعی که از دنیا رفتن. بعد میگه و آشد بعد نبی صلی الله علیه وسلم ستت اشهر، حضرت شش ماه بعد پیامبر بدون زندگی کردن. این گونه امور. بالاخره این جا از یک طرف حضرت فاطمه این برخوردی که میخوان بکنن، میخوان بگن آقا من این حرف که شما میگی از قول پدرم قبول ندارم، پدر من هم که حرفی گفته باشه. مشابه این مطلب که آقای بخاری در این جا دارن، آقای مسلم در صحیح مسلم نقل میفرمایند، ولی من به خاطر جهتی نمیخوام این عبارت رو نقل کنم، فقط آدرس میدم. آقای مسلم در صحیح مسلم در بخش کتاب الجهاد یه بخشی دارن در کتاب الجهاد به نام باب الفیع، اونجا یه حدیث طولانی نقل میکنن که مضمون این حدیث اینه که از زبان خلیفه دوم، که خلیفه دوم هم نقل میکند موقعی که ابوبکر خلیفه اول این پاسخ را داد، حضرت علی علیه السلام قبول نداشتن که این حرف حرف پیامبر باشه، عباس عموی پیامبر هم قبول نداشت که این حرف حرف پیامبر باشه. یه تعبیر نسبتاً تندی، فرعیت و ماه و کاذبن، من نمیخوام نقل کنم که خدای نکرده مشکلی پیش نیاد، ولی خب افرادی که مایلن تحقیق کنن یه عبارات رو ببینن که خلیفه دوم میگه حضرت علی هم قبول نداشت این سخن پیامبر باشه و جناب عباس و فاطمه زهرا اینها هیچ کدوم قبول نداشتن. اینم خب یه نکته ایست که قابل توجه و برای محققان.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. حضرت سرکار خانم منصوری اشاره به من کنت مولای پیامبر اکرم هم اشاره فرمودن که به معنای دوست ما ترجمهش نمی کنیم و معنای دیگه‌ای داریم.
ایشون مقصودشون ظاهرا این بنده. بود که خب از دیدگاه برادران اهل سنت که اینه به دوستی معنا می کنن، خب اگرم پیامبر اینقدر بوده و ایشان سفارش دوستی ایشان کرده، پس باید حداقل پیغمبر خودش این مطلب
رو بهشون رفاقت داشته باشه که بهشون بگه. آقای ذوالفقار حسینی از افغانستان هم توی بحثمون به تعبیر مشارکت کردن و اشاره کردن که اگر که از پیامبران ارث مادی به جان میمونه، پس چطوره که جناب عایشه دختر خلیفه اول در خانه رسول اکرم بدون اجازه دفن شده و از طرف دیگه خلاف آیه قرآن بدون اجازه داخل خانه پیامبر شدند و ماجراهای بعدش؟
البته عایشه در خونه پیامبر دفن نشده، همسران پیامبر در بقیع دفن شدن. این فرمایشی که این آقای ذوالفقار میفرمایید، اگرشون نمیدونم تعبیرشون، اگر نمیشن عایشه در خونه پیامبر دفن شده، نه این تعبیر درست نیست. آنچه که هست اینه که اینها همسران پیامبر در بقیع دفنن. مقصودشون احتمالاً چیز دیگریست و اون اینه که پدر عایشه یعنی ابوبکر و خلیفه دوم، این دو نفر خلیفه اول و دوم توی کنار قبر پیامبر که اونجا میگن خونه پیامبر بوده.
بله.
خب خونه پیامبر بوده که عایشه اونجا زندگی میکرده، بعد اینا رو اونجا دفن کردن. بعضیا مطرح میکنن که این از چه بابی، بالاخره اگر قراره که آن هرچی از پیامبر باقی مونده ارث نباشه، خونه پیامبرم ارث نیست، حق عموم مردمه. پس اگر در اینجا به چه مجوزی افرادی اونجا دفن میشن؟ ممکنه افرادی گاهی مطرح کردن از باب ارث، سهم الارث عایشه و حفصه و اینها. بعد این سوال طبعا اگر کسی اینجوری پاسخ بده پیش میاد، اگر قرار باشه که ارث نرسه به همسرانم نمیرسه و طبعا این سوال پیش میاد که خب بالاخره این مال عموم مردم بوده، چرا در اون چیزی که صدقه بعد اون خونه رو میفروختن میدادن.
این سوالات مهمه که باز هم
بله
بی جواب گذاشته میشه.
مقصودشون احتمالا این بوده.
خب آقای نادری عزیز از تهران، سلام به شما، شب شما بخیر.
خواهش میکنم.
بفرمید. خواهش میکنم آقای نادری عزیز، لطفا صدای گیرنده خودتون ببندید که ما بتونیم صدای شما رو با کیفیت دریافت کنیم.
از امودن برای شما که من گفتم که بل فرض اگر قبول کنیم که مثلا این حدیث از خود پسر پیامبر بوده که راویش هم خود همون ابوبکر بود دیگه، نحن و معاشر انبیا لا نور است، دادا لور است، این انبیا لا نور است، این که بچهش بود که پسر دخترش بود که این چه ارث نبره.
بله متشکر از شما آقای نادری عزیز، شب شما بخیر باشه. خب شب استاد.
نه ایشون شاید این جمله رو در ترجمهش دقت نفرمودن. جناب آقای نادری، این تعبیر معنا لا نور است، یعنی از ما ارث برده نمی شود، مجهوله.
بله.
لا نور است یا لا نور است،
کسی از ما ارث نمی شود،
کسی از ما ارث نمی، لا نور است، ارث برده نمی شویم.
بله.
یعنی هیچ وارثی از اموال ما ارث نمی بره. که اون آقا هم تو اون کلیپ بود که دیدید، گفت پیامبر فرمودن که آنچه که باشه کسی از ما ارث نمیبره، آنچه که مونده بعد از خرج عیالم، زنانم و کارگرم بقیه صدقاته. که البته این سوالم خیلی عجیب بود که اگر از پیامبر ارثی باقی نمیمونه بعد از رحلت پیامبر، خرج زنان که به عهده کسی نیست، به عهده پیامبر نیستش.
بله.
اگر ارث نمیمونه اونا هم برای چی؟ بعد از اونا، بعد خرج همسران جدا میشه، اونا رو بدن بقیه عمومی و خرج کارگرم هم داده بشه. خب من کارگر مهمتر از فرزنده که خرج او داده بشه اما فرزند به حساب نیاد. این هم یه مقداری سوال انگیز این چیزی که ایشون مطرح کردن. اما این سوال ایشون هم که فرمودن، مقصود آقایون اینه که میگن پیامبر فرمودن از ما ارثی برده نمی شود، یعنی نه فرزندم نه همسرانم هیچ کدام ارث نمی برن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از همه شما بینندگان عزیز که توی بحثای ما دارید مشارکت میکنید. استاد دقایق پایانی برنامه ماست، حدوداً 3 دقیقه فرصت داریم، اگه سلام می‌دید در جنبندی نکته رو بفهمید ما استفاده می‌کنیم.
ما در پایان نکته رو می‌خوایم عرض کنیم و اون این که ضمن این که ما در این برنامه و برنامه‌های گذشته خب در اختیار عزیزان بودیم و سوالات مطرح می‌کردن پاسخ می‌دادیم، باید این نکته رو تأکید کنیم و با این که قبلاً هم مکرر تأکید کردیم مباحث علمی یه حساب داره که بحث علمی باید با بیان علمی توضیح داده بشه، روشنگری باشه،
بله.
اما در عین حال کوچکترین اهانت و جسارتی به کسی روا نداره. روش بعضی افراد در اینجا یک برداشت‌های غلط و افراط و تفریطی در رابطه با بحث وحدت مسلمانان دارن. یه تکمان میکنن که چون ما میخوایم وقایع و حقایق را بیان کنیم وظیفه داریم، دیگه به هر بیانی که شد ما میگیم. بعضی اهل تسنن ممکنه بعضی از اهل تشیع این فکر داشته باشن که نه آقا اینا واقعیت هست، میخوایم بگیم با عبارات تند و اهانت آمیز به طرف مقابل مقدسات دیگران حرف میزنن. این روش روش غلطی است، مقدمه تنازعه که خداوند فرمود ولا تنازعوا فتفشلوا، با هم نزاع نکنید، سست میشید، توانتون رو از دست میدید، دشمن ازتون حساب نمیبره و تذهب ری حکم، هیبتتون از چشم دشمن میریزد. خب این یه روش غلط اینه. یه عده‌ای هم از اون طرف آیه شریفه رو عزیزان آوردن از سوره مبارکه انفال، یه عده‌ای هم متقابلن خیال میکنن که اگر بنای بر وحدت هست هیچ بحث علمی اختلافی به هیچ عنوان نباید مطرح بشه، یا اگر کسی سوال کرد نباید جواب داده بشه. اینم یک فکر اشتباه و غلطیه. چرا؟ میتونه تو یک فضای علمی محترمانه مطالب بیان بشه اما با یک ادبیات بسیار مؤدبانه و محترمانه، همان گونه که گاهی ممکنه یک حنفی و شافعی دو تا عالم شیعه با هم بحث و گفتگو داشته باشن. گفتگوی علمی مانعی نداره، ولی رعایت حرمت‌ها بشه. امیدواریم که انشالله این یک روش، یک الگو باشه، همونطور که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با افرادی می آمدن حتی غیر مسلمان با کمال ادب و احترام با اینا گفتگو می کردن. ائمه اهل بیت چنین بودن، مطلبشون رو بیان می کردن اما خیلی مؤدبانه محترمانه، حتی با فردی مثل ابن ابوالاوجا که یک فیلسوف مادی منکر خدا و به تعبیر ملحد بود، اما مؤدبان حرف می زدن. مسلمان ها با هم دیگه یاد بگیرن، گفتگوی دوستانه علمی. اما این که دائم روی مسائل اختلافی تکیه کنن اینم چیز جالبی نیست، بیشتر رو مشترکات تکیه کنن، یه موقع هم بحثای اختلافی مؤدبانم اشکالی نداره.
بسیار استفاده کردیم، خیلی لذت بخش بود همکلامی با شما. انشاءالله که این مباحث مورد استفاده همه بینندگان عزیز ما هم قرار گرفته باشه. فرمایش ندارید استاد.
متشکرم، ممنونم از جناب عالی و از همه بینندگان عزیز و ارجمند برنامه.
درود بر شما. از همه شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که تا پایان برنامه در کنار ما بودید. انشاءالله این مباحث مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. حسن ختام این برنامه هم این حدیث زیبا از امام سجاد علیه السلام باشه که فرمودند در روز قیامت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همراهانش به سوی بهشت می روند. در این هنگام خداوند متعال فرشته ای را به خدمت او می فرستد و می گوید حاجتت را از من بخواه. فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرماید پروردگارا حاجتم این است که مرا و کسانی را که فرزندانم را یاری کردند عفو نمایی. انشاءالله که همه ما مشمول دعای خیر حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها قرار بگیریم. التماس دعا و خداحافظ.